غیب السماوات و الارض و الله بصیر بما تعملون ان الله یعلم غیب السماوات و الارض و الله بصیر بما تعملون. آیه شریفه بحثی نداره، ترجمهش تقریبا روشنه و بحثی هم اونچنان نداره و اگه بحثی هم داشته باشه من اصلا یادم رفته بود که این بحث هست. یعنی معمولا ما روزهای پنجشنبه صبح ساعت 7:30-8 می‌رفتیم اونجا که کتابمون هست، هیچ چیزی یادداشت می‌کردیم و ساعت 9:30 هم می‌اومدیم اینجا. امروز اصلا فراموش کردیم که همچین بحثی داریم، رفتیم دنبال یه کار دیگه و ساعت مثل 9:30 بود که بود رفتم بالای مجله ببینم ایشون رو دیدم یادم افتاد که این بحث هست. بعد اینی که من اصلا دارن امروز به تفسیر این آیه اصلا مراجعه نکردم، یعنی این آیه رو اصلا به تفسیرش مراجعه نکردم، ولی خب از اون رفته به ذهنم بود که در ذیل این آیه راجع به علم غیب باید صحبت کنیم. حالا اگه خود آیه هم نکته‌ای داشته باشه که فکر نمی کنم، چون قبلا دیده بودم تفسیر نگاه کرده بودم چیز ذهن رو نبود. است ان الله یعلم غیب السماوات و الارض و الله بصیر بما تعملون. حالا اگه آیه نکته‌ای داشته باشه، چیزی داشته باشه، خودتون نگاه میکنید حالا یا میمونه برای بعد. بحثی که ما به فکر بودیم که در ذیل این آیه به اندازه یه جلسه مطرح کنیم خود بحث علم غیب بود. یعنی این آیه شریفه از حرفایی که در موردش زده شده اینه که لحن این آیه و آیات فراوانی اینه که علم به غیب رو منحصر کنه در خدا. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، لحن اینه که یعنی خدا میدونه و دیگران نمیدونن، یعنی خدا میدانه و دیگران نمیدانن. این علم غیب مختص به خداست، علم غیب منحصر در خدای متعال. و این سوال پیش میاد که خب آیا خدای متعال غیب میدونه و دیگران نمیدونن، یا دیگران هم یه قدری میدونن، یا لااقل بگیم انبیا میدونن، پیغمبر ما میدونه، ائمه میدونن. بحث علم غیب که مطرح میشه بیشتر به این خاطره، یعنی طرف اثبات علم غیب برای خدا باز بحثی نداره، نفیش از دیگران یا اثباتش برای دیگران. اگه اثبات میشه برای دیگران در چه دائره‌ایه، در چه محدوده‌ایه، اینه که خیلی مورد بحث بوده و خیلی مورد اصطلاح نقض و ابرام هم قرار گرفته. حالا گفته شده که این قبیل آیه، این مقام مفهرس تقریبا آیاتی که غیب درش ذکر شده 50 تا آیه هست که بیشترش هم مربوط به همین علم غیبه. و حالا گفته شده که آیاتی که مثل این آیه سوره حجرات باشه، یعنی اثبات میکنه علم غیب رو برای خدا و توش دیگه نفی نیست، ولی میگن لحنش لحن انحصاره، یعنی تو این آیه نداره که خدا میدونه و دیگران نمیدونن، اما لحن لحنیه که خدا میدونه یعنی دیگران نمیدونن. آیاتی که مثل این باشه، یعنی بگه خدا علم غیب دارد و ما بگیم از لحنش استفاده میشه که دیگران علم غیب ندارند، گفتن تقریبا حدود 20 آیه است. تقریبا حدود 20 آیه است که اثبات میکنه علم غیب رو برای خدای متعال و از لحنش استفاده میشه که این علم غیب که برای خدا هست یعنی برای دیگران نیست. گفتن این آیه تقریبا 20 آیه است که مثلا آیاتی که عالم الغیب و شهاده داره، این خدا رو به عنوان عالم الغیب و شهاده معرفی میکنه که چند تا آیه است. آیاتی که یا آیه‌ای که خدا رو به عنوان علام الغیوب معرفی میکنه، و آیاتی که مثل همین آیه سوره حجرات میگه خدای متعال غیب رو میدونه، غیب آسمان رو میدونه، غیب زمین رو میدونه. خودتون به معجم مراجعه میکنید، تقریبا 20 آیه است که لحنش اثبات علم، که مفادش اثبات علم غیب برای خدای متعاله، و گفته میشه که از لحنش استفاده میشه که خدا داره یعنی دیگران ندارن، ولی تو خود آیه نفی از دیگران نیست. خود آیه میگه خدا علام الغیوب است، خود آیه میگه خدا عالم الغیب و شهاده است، خود آیه مثل آیه ما میگه ان الله یعلم غیب السماوات والارض، ولی توش نفی از دیگران نداره. یه قسمتی از آیات اینطور که اینو تقریبا حدود 20 آیه اینطور باید بشه. آیات فراوانی هست که علاوه بر این که اثبات میکنه علم غیب رو برای خدای متعال، که ما میگیم از لحنش استفاده میشه که دیگران ندارن، تو خود آیه از دیگران هم نفی میشه. یعنی آیاتی هست که دیگه نفی و اثبات تو خودش هست، یعنی تو خود آیه هست که خدا علم غیب دارد و دیگران علم غیب ندارند. خود خدای متعال تو خود آیه هست که خدای متعال علم غیب دارد و دیگران علم غیب ندارند. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. خب این هم اثبات داره هم نفی داره. سوره انعام آیه 50 لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. لا یعلم من فی السماوات والارض، کسانی که در آسمان ها و زمین هستن غیب ندارن، غیب رو نمیدونن، خدا میدونه. سوره نمل آیه 65. این جور آیات هم که هم اثبات میکنه هم نفی میکنه، که تقریبا این دوتا، این مثلا سنخ آیه دوتشو گفتیم، این شاهد اون 20 آیه میشه. یعنی اون 20 آیه گفتیم فقط محتواش اثبات علم غیبه، ولی علما گفتن از لحنش حصر استفاده میشه. خب این دوتا تقریبا شاهدشه، یعنی این دوتا کنار اون 20 که قرار بگیره، معنیش این میشه که خدا علم غیب دارد و دیگران علم غیب ندارن. و اگه بنا باشه دیگران علم غیب داشته باشن، از هر مصادیق دیگران که باید علم غیب داشته باشن انبیاست، و از همه انبیا هم از هر رسول خداست. اگه یه سلسله آیات ما پیدا کردیم که خود قرآن گفت حتی خود پیغمبر علم غیب نداره، دیگه این مطلب خیلی معکد میشه. 20 آیه به خدا علم غیب داره، ما از لحنش استفاده کنیم، دیگران ندارن. چند تا آیه هم تصریح کنه که خدا داره دیگران ندارن، چند تا آیه هم به صراحت بگه حتی رسول خدا علم غیب نداره، این دیگه خیلی دیگه مؤکد میشه که علم غیب خدا دارد و هیچ کس نداره. چون اگه بنا بود داشته باشه باید انبیا داشته باشن، اگه بنا بود داشته باشن در رأس همه باید رسول خدا داشته باشه. اگه آیات فراوانی گفت که حتی خود رسول خدا علم غیب نداره، دیگه خیلی مطلب به اصطلاح مسلم میشه. سوره انعام آیه 50 بحث میکنیم. عرض میکنم که سوره انعام آیه 50 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. خدای متعال به رسول خدا میگه به مردم بگو لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. این خودش داره تصریح میکنه که من غیب ندارم. این سوره انعام بود آیه 50. سوره احقاف آیه 9 قل ما کنت بدعا من الرسل. من یه پیغمبر نوظهور و یه پیغمبری که براتون تازگی داشته باشه و سابقه نداشته باشه نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نمیدونم نسبت به من، نسبت به شما چه خواهد شد. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن. سوره احقاف آیه 9. سوره اعراف آیه 188. لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الغیب. اگه من علم غیب داشتم که همه شرور رو از خودم دفع میکردم و همه خیرات رو به خودم متوجه میکردم. لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر، اگر من علم غیب داشتم خیر فراوان بهم میرسید و شرور رو از خودم دفع میکردم. سوره عرض میکنم که توبه آیه 101، توبه آیه 101، و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. شاهد این جمله است، لا تعلمهم، تو نمیشناسیشون، تو نمیشناسیشون، نحن نعلمهم، ما میشناسیم، و این قبیل آیات. از آیاتی که مربوط به علم غیبه تا الان سه دستش خوندیم. یه دسته آیاتیست که اثبات میکنه علم غیب رو برای خدای متعال، که لحنش گفته شده، لحنش لحن اختصاصه، لحنش لحن انحصاره. یه دسته است که اصلا اثبات و نفی داره دیگه، مثل انما میمونه، این هست و جز این نیست، یعنی خدا دارد و دیگران ندارن. انه مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خدا دارد و دیگران ندارد. و دسته سوم گفتیم اگه بناست دیگران علم غیب داشته باشن، در رأس باید انبیا داشته باشن و در رأس انبیا باید رسول خدا داشته باشه. آیاتی در قرآن هست که حتی رسول خدا میگه من علم غیب ندارم. خب این سه دسته آیات تقریبا به روشنی، به وضوح، با تأکید میرسونه که خدا علم غیب دارد و دیگران علم غیب ندارند. اما خب ما از خارج بر اون مثل آفتاب روشنه که دیگران هم علم غیب دارند. جای انکار نیست که غیر خدا هم دیگران علم غیب دارند. اگه صحبتی هست، اگه بحثی هست، در سعه و زیغ دایره علم غیبشونه، ولی اصل علم غیب رو هیچ که نمیتونه منکر بشه. هیچ کسی نمیتونه منکر بشه که غیر از خدا هیچ کی علم غیب نداره. نه، همه باید قبول کنن که غیر از خدا علم غیب پیدا میشه. اگه بحثی هست اینه که مثلا رسول خدا علم غیبش مثل علم غیب خداست، به همون دایره‌ای که خدا علم غیب داره، پیغمبر هم همون جا علم غیب داره، یا دایرهش کوچیک‌تره، یا دایرهش کوچیک‌تره، یا دایرهش کوچیک‌تر، ولی اصلش جای انکار نیست. پیغمبر ما علم غیب داشته، انبیا علم غیب داشتن، ائمه علم غیب دارن، حتی غیر امام و پیغمبر افراد دیگه که خصوصیاتی پیدا کردن علم غیب داشتند. و فکر نمی کنیم کسی اهل مطالعه باشه، آشنای با آیات و روایات باشه، اینجوری بگه، بگه نخه خدا علم غیب داره و هیچ کس دیگه به هیچ معنا علم غیب نداره. این اصلا گفتنی نیست. حتما باید هر کسی اهل مطالعه باشه به عنوان یه موجب جزئی قبول کنه که خیر، دیگران هم علم غیب دارن، حالا دایرش کوچیکه. و صحبت اینه، اون عقیده مسلم که دیگران علم غیب دارن که در دایرش بعد صحبت خواهیم کرد، او با این آیات چطور میشه؟ این آیات که میگفت خدا داره و دیگران ندارن و ما که از خارج میدونیم دیگران هم دارن، اینی که ما از خارج میدونیم دیگران دارن با این همه آیات که شاید 30 تا آیه باشه چجوری توجیه میشه؟ فرمودن جوابش اینه که در قرآن مجید یه دسته آیات دیگه هم هست، در قرآن مجید یه دسته آیات دیگه هم هست که تو اون آیه تصریح شده که خدا عالم به غیبه، ولی همین خدا یا عالم به غیب علم غیب خودش رو در اختیار بعضیا میگذاره. درسته، خدا عالم به غیبه و غیر خدا هیچ کس عالم به غیب نیست، ولی این خدای عالم به غیب گاه گاهی این علم به غیب خودش رو در اختیار دیگران هم میگذاره. این خدای عالم به غیب علم غیب خودش رو در اختیار دیگران میگذاره. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. آیه شریفه در سوره جن آیه 26، خدا عالم غیبه، بر اون غیب خودش هیچ کسی رو آگاه نمی کنه الا من ارتضى، مگر کسی که مورد ارتضا و پسندش باشه، که اون بیان است از رسول، الا من ارتضا من رسول، یعنی خدا یا عالم به غیب علم غیب خودش رو در اختیار پیغمبر میذاره، علم غیب خودش رو در اختیار پیغمبر ما میگذاره. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. این آیه کنار اون سه دسته آیه که قرار بگیره، این آیه کنار اون سه دسته آیه که قرار بگیره، به این نتیجه میرسیم که خدا ذاتن عالم است، خدا ذاتن عالم است و دیگران منهای اعطای الهی علم غیب ندارن، ولی با اعطای الهی میتونن علم غیب داشته باشن. حالا اون دیگران پیغمبر ما باشه، پیغمبران باشن، ائمه باشن، یا غیر پیغمبر و امام دیگری هم باشه، هیچ مانعی نداره. یعنی پس اگر کسی گفت از آیات قرآن چی میفهمیم، تقریبا اینجور میگیم، میگیم آیات قرآن پنج دسته است، میگیم آیات قرآن در مورد علم غیب پنج دسته است. دسته اول اثبات میکنه علم غیب رو برای خدا که لحنش لحن انحصاره. دسته دوم حصر میکنه، اصلا نفی و اثبات داره، میگه خدا علم غیب دارد دیگران ندارد. دسته سوم میگه حتی پیغمبر علم غیب نداره. این سه دسته آیه است که همدیگر رو تأکید میکنن، مفادشون میشه که خدا عالم غیب است، لا غیره، غیر خدای متعال عالم غیب نیست. ولی یه دسته آیه که گفتیم عالم غیب فلا یظهر علی غیبه احدا که دسته چهارم باشه، و یه دسته پنجمی که الان اشاره خواهیم کرد که در خود قرآن آیه آمده که فلان پیغمبر خبر غیب داد. تو خود قرآن آیه آمده که فلان پیغمبر خبر غیبی داد. این دسته پنجم با این دسته چهارم کنار اون سه دسته که قرار بگیرن، مفادش این میشه خدا ذاتاً عالم به غیب است و دیگران به اعلام من الله، دیگران به اعطای خدا، دیگران با تعلیم خدا عالم به غیب خواهند شد. اون دسته پنجم که گفتیم آیاتیه که متن آیه، مفاد آیه اینه که مثلا پیغمبری خبر از غیب داده. نمونه های فراوانی براش ذکر شده، مثلا در داستان حضرت یعقوب و یوسف، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا علی وجه ابی یعقوب بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین، ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف. این علم غیب دیگه، یعنی فعلا در این مورد آیه داره اثبات میکنه که یعقوب علم غیب داشت، در این مورد آیه داره اثبات میکنه که یعقوب علم غیب داشت. سوره یوسف، سوره یوسف آیه 92. سوره هود آیه 64. سوره هود آیه 64 داستان صالح علیه السلامه. یا قوم هذه ناقة الله لكم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال شاهد اینجاست تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. سه روز بعد از سه روز همه از بین خواهید رفت. خب این غیب دیگه، در کجا میدونه که سه روز دیگه همه از بین خواهند رفت؟ از کجا میدونه که سه روز دیگه عذاب میاد و همه رو از بین میبره؟ فراوانه. شاید بشه بیش از 10 مورد در قرآن مجید پیدا کرد که آیه محتواش اینه که یه پیغمبری خبر غیب داده. پس اون آیه که میگفت عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، و این آیاتی که مصداق خارج بیان میکنه، باید این دو دسته رو کنار اون سه دسته بگیریم و استنتاج کنیم. این پنج دسته های کنار هم که قرار بگیره، مفادش همین میشه که خدا عالم به غیب است و دیگران هم به تعلیم من الله میتونن عالم غیب باشن. هر کی غیر خدا عالم به غیبه، خودش عالم نیست، خدا تعلیمش کرده. حالا چقدر تعلیم کرده گفتیم، اونو ممکنه اگه برسیم بحث کنیم که دایره علم غیب چقدر. چی فرمودید؟ طریقه وحی یکی از طرق علم غیب، معنی نه، یکی از طرق علم غیب وحی. حالا این فرمودن عرض میکنیم که در بحث علم غیب گفته شده که میدونید غیب و شهود، غیب و شهادت نسبیه. میگه معلومه غیب و شهود نسبیه، یعنی الان تو کوچه چه میگذره برای ما غیبه، ولی تو کوچه دارن راه میرن برای اونا شهوده. معلومه غیب و شهود نسبیست، یعنی نسبت به کسی غیبه نسبت به دیگری. و این که میگیم خدا عالم غیب و شهادته، با همین نسبت سنجی خودمون میگیم، ولی برای خدا اصلا غیبی نیست، برای خدا همه چی شهوده، همه چی شهادته. این که میگیم خدا عالم غیب و شهادته، یعنی اونایی هم که برای ما غیبه برای خدا شهادته. خود غیب که پیداست، یه مطلب به اصطلاح یه چیز نسبیست، غیب و شهود چیز نسبیست. همه چیز در محضر خداست، همه چیز برای خدا مشهوده، یعنی اصلا پیش خدا غیب نیست، ولی نسبت به ما غیب هست شهود هست، میگیم خدا به غیب و شهود آگاهه. این یه مطلب که گفته شده که غیب و شهود به اصطلاح نسبی. اون وقت این غیبی که حالا ما به تعبیر دیگه میگیم، برمه شما درسته، ما به تعبیر دیگه میگیم، این که ما گفتیم غیر از این شما میگید، این حرف درست بود. این که غیب نسبیه این حرف نیست، که همون غیب مطلق برای خود خدا غیب نیست دیگه. همون غیب مطلق که شما میگید برای خود خدا غیب نیست دیگه. چرا؟ برای خود خدای متعال شهود هست. غیب مطلق اینی برای ماست. حالا عرض میکنم این یه بیانی بود که این بیان درسته. بیان دوم اینه که غیب سه جوره، غیب سه جوره. یه غیب که ایشون تعبیر کردن غیب مطلق، یعنی غیبی است که اصلا قابل این که به حس بیاد نیست، غیبی که شهود بشه اصلا نه، این غیبیه که شهود شدنی نیست، مثل ذات خدا. ذات خدا چیزی نیست که بگیم از غیبایش. خب یه روزی خواهیم دید، که مثلا بعضی دنیا میگن که خدا رو در قیامت خواهیم دید، میگیم حرف غلطیه. این یه جور غیبه، یه جور غیبیه که نه قابل محسوس شدن هست، اون جور غیب مطلق نیست، قابل محسوس شدن هست، ولی باید به اصطلاح یا خدای متعال از راه غیر طبیعی در اختیار ما بگذره، یا اگر از راه غیر طبیعی هم در اختیار ما نمیذاره با وسائل و گذشت زمان و اینه. مثال زدن مثلا مثل از با مثال گفتن مثلا قانون جاذبه، قانون جاذبه چیزی بوده، بوده واقعیت داشته ولی غیب بوده، واقعیت داشته و غیب بوده. حالا اینو میشد خدای متعال به طور غیر طبیعی و غیر عادی در اختیار کسی بگذاره و مثلا پیغمبر بدانه و بگه، امام بدانه و بگه، و میشه نه به مرور به گذشت زمان روی جهاتی همین علم نصیب کسی بشه. یه غیبام اینجوریه که غیب مطلق نیست، غیبیست که قابل مشهود شدن هست، قابل محسوس شدن هست. یه جور سومی هم هست که منظور از غیب حوادث و کارهاییست که انجام میشه و انجام شده و مثلا تاریخ گذشته نسبت ما غیبه، یعنی هرچی از تاریخ قبل برای ما بگن غیبیست که شهود میشه. الان در دنیا در گوشه و کنار دنیا چه میگذره برای ما غیبه، در آینده چه خواهد شد غیبه، که وقتی میگیم مثلا امام صادق علم غیب داشت، وقت مصداقش اینجوری بیان میکنیم، میگیم علم غیب داشت، به طرف گفت که دیروز که شما میومدید تو را چه کردید، چه غذای خوردید، با کی صحبت کردید، 10 سال پیش شما چیکار کردید، یا 10 سال بعد چه به سر شما خواهد آمد. این به اصطلاح اقسام علم غیبه، اقسام غیبه که علمش پیدا میشه. یه غیبیست که حالا ایشون تعبیر کردن که اصطلاح هم هست تعبیر غیب مطلق، که اون اصلا محسوس شدنی نیست، ولی غیبایی هست که محسوس شدنی هست، مشهود شدنی هست. فقط خدای متعال باید این علمو در اختیار کسی بگذاره، حالا یا به طور غیر عادی یا به طور به اصطلاح عادی. اون وقت این که ایشون فرمودن وحی، این غیبایی که، این غیبایی که مشهود شدنی هست، از چه راهی مشهود میشه؟ یه راهش همون وحیه. پیغمبرها از راه وحی عالم به غیب میشوند، یعنی این که الان پیغمبر میگه من میدونم شما 10 سال پیش چه کردی، هیچ مانعی نداره بگید وحی شده بهش، یعنی وحی شده بهش که مطلب اینطوره. گفتن از با مثال داستانهایی از گذشته که رسول خدا نبوده، قصه صالح پیغمبر برای رسول خدا در قرآن گفته میشه. خب این غیبه که به عنوان وحی در اختیار رسول خدا گذاشته شده، یعنی پیغمبر که اینو میاره علم غیب داره، به اصطلاح از غیب خبر میده، داره از گذشته تاریخ خبر میده. نه مورخ نیستش که، نمیتونیم بگیم تاریخ خونده داره اونی که خونده میگه، نمیتونیم بگیم استاد دیده او براش گفته داره میگه، خودش هم که نبوده. پس داره داستان صالح رو میگه، داره خبر از غیب میده، ولی این غیبایی است که به توسط وحی در اختیار پیغمبر قرار میگیره. هیچ مانعی نداره که بگیم علم غیب داره، ولی وسیله عالم به غیب شدنش وحیه. این یکی که مال انبیاست، در غیر انبیا نیست. دوم گفتن فرشته بیاد. حالا معلومه وحی با فرشته آمدن فرق داره، میشه مثلا اون جدا باشه این جدا. جبرئیل آمده و خبری داده، فرشته آمده و خبری داده، که فرشته آمدن هم شاید کم باشه در غیر انبیا و ائمه، در غیر انبیا و ائمه شاید کم باشه. چطور؟ نباید درست بشه، نباید این حرف درست بشه، نباید این حرف درست بشه، نه حالا فرموده باشم، نباید این حرف درست بشه. چون وقتی ما میگیم مثلا سلمان محدث بوده، ظاهرش این میخواییم برای سلمان چیز ثابت کنیم. الهام که برای همه هست، الهام که برای همه هست. یه افراد به خصوصی رو انبیا، ائمه، یعنی پیغمبر که فرشته میاد که حرفی درش نیست. ما در مورد ائمه‌مون، در مورد فاطمه زهرا که اون روزی امام یه روایت میخوند که مثلا جبرئیل پیش فاطمه زهرا، مثلا حالا راجب ائمه و فاطمه زهرا که ما میتونیم بگیم و چیزی هم نیست، اما در غیرش هم میخوایم بگیم هست. وقتی میگیم مثلا سلمان محدث بوده، یعنی میخوایم بگیم کملین از اولیاء خدا به جایی میرسن که فرشته ها باشون تماس میگیرن. اگه الهام رو اینجوری معنی کنیم یه حرفی، ولی الهام چیزی برای همه هست، الهام چیزیه که برای همه هست که گاهی میگیم ملهم شدیم. در اصل من نمیدونم ایشون چی فرمودن، اگه ظاهر حرف این باشه حرف درستی نیست. اگه کسی بخواد به اصطلاح عرض میکنم که انکار کنه، اگه بخواد انکار کنه تماس گرفتن فرشته رو با غیر انبیا یا با غیر انبیا و ائمه و مواردی که گفته شده توجیه کنه به الهام، این ظاهرا قابل قبول نیست، چون الهام یه چیز عمومی تر از کنم. یه راهش وحی، یه راهش تماس و فرشته، که اینم بگیم مثلا مال انبیا و ائمه است، چون در غیر انبیا و ائمه کم پیدا میشه. یه راه علم خوابه، یه راه علم غیب خوابه که هم در انبیا و اولیا هست هم در دیگران، یعنی کسی خواب میبینه و از غیب مطلع میشه. حالا این در پیغمبر هست که تو قرآن اومده، مثلا در امام میتونه باشه، در غیرم میتونه باشه. و یکی هم همین که ایشون فرمودن الهام، یکی هم همین که ایشون فرمودن الهام، که مثلا اوحینا الی ام موسی، اون وحی اونجا وحی الهامی است، یعنی به دلش الهام شده و واقع در. و البته الهام یه وقت الهامات عرض میکنم که شکی و تردیدی و حدسی و اینا هم الهام نامیده میشه، ولی همچنین همونجور که خود طرف شک داره، الهامش هم شکی. یعنی اگه بخوایم درست بگیم، باید اینجوری بگیم مثل این که به من الهام شده، مثل این که به من الهام شده، چون خود طرف شک داره. الهامی که ما میگیم علم غیب درست میکنه، الهامیست که خود ملهم دیگه یقین میکنه، خود ملهم یقین میکنه از غیب واضح شده، که دیگه خودش قسم میخوره. یعنی مثلا اوحینا الی ام موسی، اون الهام اونجا الهامیست که بعد از این الهام دیگه مادر موسی قسم میخوره مطلب همینه، یعنی به من الهام شده است که این بچه من بر میگرده، و قسم میخوره که این بچه من بر میگرده. ولی الهام های شک و شبهه‌ای باید تقریبا وقتی میخوام تعبیر کنیم بگیم مثل این که من الهام شده، گویا به من الهام شده. الهام که میگیم علم غیب درست میکنه، علم دیگه شک نیست، علم مظنه که نیست. الهام که میگه علم غیب درست کنه، یعنی الهامی که بعد از الهام دیگه طرف شرایطی قرار میگیره، خصوصیتی واجد میشه که دیگه خودش قسم میخوره که مطلب همینه، جور دیگه نیست. عرض میکنم که این الهام گفتیم هم راجع به انبیاء اولیا میشه، هم غیر خوابم همینطور. الان عرض میکنم، الان به فهم بشه گوش کنم. پنجمم ارتباط با ارواح، ارتباط با ارواح. گفتن راه هایی که انسان از اون راه ها عالم به غیب میشه، یکی وحی مال انبیا، یکی تماس با فرشته است معمولا مال انبیا، خواب مال انبیا و غیر انبیا، الهام مال انبیا و غیر انبیا، و عرض میکنم تماس با ارواح، تماس با جن، این همین کاریست که ممکنه بعضی به اصطلاح حق بازام انجام بدن، ممکنه بعضی نامسلمان هم انجام بدن. این هم یه راهیه که ببینه آدم های مقیدی نیستن، آدم های لاعبالی، آدم های اصلا نه به اخلاق نه به آداب نه به هیچی مقید نیستن، ولی در این حال علم غیب دارن. این هم علم غیب آخره، این هم علم غیبه که از جایی پیدا شده. این طرقیست که برای تحصیل، برای حصول علم غیب گفتن، وحی و فرشته و خواب و الهام و تماس با ارباب و مثلا اجنه و جن و از این قبیل. این تمام شد. چی کنم؟ اینا که طبیعی ساره، این علم غیبه، اینو بله خب هر گفتیم نسبی، گفتیم میدونم همون هم گفتیم که نسبیه، یعنی یه روزی غیب بوده حالا دیگه مشهود شده. اون یه بخیم علم غیب اصطلاحی بگیم، باید اون قانون جازه مثلا در اختیار پیغمبر قرار گرفته بشه، گفته بشه، یا مثلا همون میگن شاید الهام شده باشه مثلا، و الا اگر طبیعی باشه درسته غیبی شهود شده و ما علم به غیب پیدا کردیم، اما اصطلاحا علم غیب گفته نمیشه. این الان شما نمیدونید سر چهار را چه میگذره، پس برای شما غیبه، یکی من براتون میگه و شما عالم میشین، این نمیشه بگید علم به غیب پیدا کردیم. چرا؟ الهام رو که ما گفتیم علم غیب اصطلاحی است، یعنی با الهام علم غیب، یعنی علم به غیب پیدا کنیم بی به اصطلاح طی مقدمات عادی. الهام اینطوره، الهام بی طی مقدمات عادی علم غیب پیدا میشه. چی فهم نقل جون؟ چی آقا جون؟ بله بله، تعبیر ها با هم فرق داره، یعنی اونطورم که شما حالا اونطورم که شما میفهمید درسته، اینطورم که ما نقل کردیم درسته. اینجور که ما نقل کردیم مفادش اینه، یعنی اگه کسی بخواد وحی رو در الهام و خواب و فرشته منحصر کنه، این درست نیست. ما یه وحی جور شاهر میگم که این حرف میزنه اینجور بخواد بگه، یه کسی اینجور بگه، بگه آقا وحی یعنی خواب دیده، خیلی یه مصداقش، وحی یعنی بهش الهام شده، این هم یه مصداقش، وحی یعنی فرشته مادم یه مصداقش، وحی دیگه نداریم، میگه نه یه چهارمی هم میگه که این حرف میزنه، میگه وحی خودش مستقله، میگه خودش در عینی که مقسم این چهار قسمه، خودش قسیم این سه قسم هم هست. یعنی اگه کسی بگه وحی سه قسمه، میگه نه یه چهارمی هم داره، میگه اینجا که میگن به رسول خدا وحی شده، یعنی رسول خدا بهش الهام شده، میگه نه. رسول خدا فرشته‌ای برش نازل شده، میگه نه. رسول خدا خواب دیده، میگه نه، ولی در این حال وحی شده. اینه که چی؟ و اون دیگه از هم ارتباط با خود خدای متعال دیگه، یعنی کسی که اینو میگه میخواد اون وحی آل الال رو بگه، یعنی مثلا ارتباط رسول خدا با خود خدای متعال مثل قصه معراج، اون میگه نمیشه، این نمیشه الهام گفت، نمیشه خواب گفت، نمیشه گفت نزول فرشته است، یه جور چهارمیه. اونجا که شما در این درسته که بگیم وحی مقسم بگیریم، وقت وحی که مقسم میگیریم براش اقسامی ذکر کنیم، وقت این قسمی که ما شو وحی گشتیم دیگه به عنوان وحی نباید بگیم، به عنوان یه راه چهارمی بگیم. وحی راه هایی داره، خواب یکیشه، الهام یکیشه، فرشته یکیشه، یه راه چهارمی هم داره که حالا ما اینجوری تعبیر کردیم، از خودمون نگفتیم، از جایی گفتیم. چی فهمید اونجا؟ این از همین قسم، یعنی از همین قسمای بیواسطه ممکنه باشه، یعنی تکلم خدای متعال با پیغمبر و اوها الى عبده ما اوها، اونا ممکنه از همین قسم باشه. گفتیم که نمیشه گفت فرشته است، نمیشه گفت خوابه، و تنها زیادن که میدونی روشن نیست، یعنی چیزایی نیست که در حیطه به اصطلاح شناخت ما قرار بگیره که بتونیم روشن خیلی جدی صحبت کنیم. عرض میکنم که پس چند تا مطلب عرض کردیم، یکی این که غیب و شهود نسبیه، و یکی این که مثلا غیب بر چند قسمه، یکی این که علم غیب راههایی داره که بعضی راهاش مختص به انبیاست، بعضی راهاش ممکنه در دیگران هم پیدا بشه، و قبلا هم که گفتیم آیاتی که دسته بندی کنیم پنج دست است، سه دست یه طرف قرار میگیره، دو دست یه طرف قرار میگیره، و نتیجه آیات این میشه که خدای متعال میدونه
دیگران هم میدونند، ولی دیگران که میدونن خدا در اختیارشون میگذاره، بدون اینکه خدا در اختیارشون بگذاره نمیدونن. این تمام شد. بحث دیگه که عنوان شده در زیل به اصطلاح علم غیب، که اینو حتما باید به خاطر داشته باشید، اگه یاد داشت میکنید باید، برای این خیلی به درد میخوره، اینه که در عینی که ما برای اون مثل آفتاب روشنه که امیرالمومنین علم غیب داشته، پیغمبر علم غیب داشته، گفتیم هر کی بحث داره در سعه و زیغش بحث داره، ولی هیچ که منکر نمیشه رسول خدا علم غیب داشته. بر میخورید به کلماتی از علما در کتابهای کلامی که تقریبا مثل صریح گفتن هر کی بگه غیر خدا علم غیب داره مشرکه، هر کی بگه غیر خدا علم غیب داره برای خدا شریک قرار داده، چون عالم الغیب خداست. مثل این که بگیم غیر خدا خالقه، چطور شریک میشه؟ گفته اگه علم غیب بگیم به عبارات زیادی از علما بر میخورید در کتابهای کلامی و در کتابهایی که این بحثا رو دنبال کردن، که تقریبا کسری یعنی مثل ولی سری نوشه نزدیک به صراحته، که اینا بگن که اصلا علم غیب رو نسبت به دیگری نباید گفت، اگر بگیم به اصطلاح اینا از باب نمونه گفتن یه همچی طرز فکری تو علما که بوده هیچی، قبلا هم اصلا بین اصحابم بوده. از باب نمونه یکی اینو نقل کردن، نهج البلاغه خطبه 124، نهج البلاغه خطبه 124، بعد از پایان جنگ جمل علی علیه السلام در ضمن خطبه ای از حوادث آینده خبر میداد. بعد از جنگ جمل علی علیه السلام در ضمن خطبه ای از حوادث آینده خبر میداد. شخصی برخاست و با تعجب گفت لقد اعطیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب، مثل که آقا داری ادعای علم غیب میکنی. لقد اعطیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب، پس شما علم غیب داری. مثل این که علم غیب داشتن و ادعای علم غیب کردن یه چیز منکری بوده، این تو ذهن اصحاب بوده، بعدم تو کلمات علما آمده. و حالا ما جوابشو میگیم، جواب خیلی روشنی داره، ولی اونایی هم که علیه شیعه جای چیز نوشتن، همینا رو دلیل شرک شیعه گرفتن، از همین عبارت هم استفاده کردن، گفتن اینا مشرکن، مثلا میگن اهل علم غیب دارن، اینا مشرکن، میگن پیغمبر علم غیب داره، داریم اسکه آجیر میزنه. بله هر کی میخواد بره ما مانعش نیستیم، منم البته باید برم، اصلا کار ما با هم هماهنگ نیست. این ما وقتی تو خونه هستیم مثلا یه نفر دو نفر هستیم، هی رادیو میگه که برید پناهگاه و برید یه جای امن و امان، ولی یه جایی که 50 نفر هستن نیست که از هم خجالت میکشن، یا مثلا وقت عوض میشه چجوریست که ولی علی شما همه تو باید بشین برید پناهگاه. بله عرض میکنم که این روایت و روایات، هر کی میخواد بره آقا جون بره، این روایت و روایات و عبارات علما که حتما خودتون مراجعه میکنید فراوانم هست، جوابش تو خود نهج البلاغه آمده. یعنی این جوابی که علی علیه السلام داده تو این روایت و یه روایت دیگه که بعد نهج خواهم کرد، جواب همه این حرفاییست که گفتیم در کلمات هست، که وقتی این پاشد گفت آقا شما علم غیب دارید، حضرت فرمود لیسه و به علم الغیب، حضرت جواب داد که علم غیب نیست، داشت از آینده خبر میداد، گفت این علم غیب نیست. او گفت آقا شما مثل که علم غیب دارید، با تعجب هم گفت، یعنی تو ذهنش بود که داری ادعای خدایی میکنی، داری میگی من علم غیب دارم، یعنی میگی من خدام، یعنی میگی من در علم غیب شریک خدام. حضرت جوابش فرمود لیسه و به علم الغیب، این علم غیب نیست. پس چیه؟ و انما هو تعلم من ذی علم، و انما هو تعلم من ذی علم، یعنی حضرت بیان کرد که یه مغالطه‌ای شده، علم غیب ذاتی با علم غیب تعلمی با هم دیگه خلط شده. اون علم غیب ذاتی است که اگه برای کسی قائل بشین میشه شرک، میشه کفر، میشه ادعای خدایی. ولی علم غیبی که خود طرف میگه من بنده خدام و خدا در اختیار من گذاشته، این اون علم غیبی نیست که تو ذهن شماست که نباید گفت. این که فرمودن لیسم و به علم الغیب، این علم غیبی قدره که هست که خود دیگه از آینده خبر میدی. چطور میفرمید علم غیب نیست؟ یعنی علم غیب دو جوره، یه علم غیب ذاتی داریم، یه علم غیب تعلیمی و تعلمی داریم. اونی که اشکال داره و نباید گفت و مستنکره، اون علم غیبه و اونو من ادعا نکردم. من این وقت نگفتم که من ذاتاً از آینده خبر دارم و خبر میدم. این نماغوه تعلم و منزی علم، این یه روایت در خطبه یه گفتیم 124 نهج البلاغه. کتابی هست به نام اعمالی شیخ مفید، چاپ‌های متعدد داره، چاپ خیلی خوبی، اخیراً یک دو ساله اخیر شده ازش، ولی این صفحه 14 همون چاپ سابقشه، نه این چاپ جدیدش. کتاب اعمالی مال شیخ مفیده، میگه یحیی ابن عبدالله ابن حسن به امام هفتم گفت هدایت شدم، گروهی از مردم عقیده دارند که شما علم غیب دارید. و این به نظرش خیلی تعجب آور بود که اینا از شما رو خدا میدونن، میگن شما علم غیب دارید و علم غیب مال خداست، چطور میشه شما علم غیب داشته باشید؟ این اینکه داره سوال میکنه تو ذهنش اینجوریست که علم غیب مال خداست و اینا قلوب دارن میکنن، میارن شما رو به خدایی میرسونن، میگن شما علم غیب داری. حضرت فرمود لا والله، این جواب حضرته، لا والله، به خدا سوگند ما علم غیب نداریم، به خدا سوگند ما علم غیب نداریم. کدوم علم غیب نداریم؟ اون علم غیبی که ذاتی باشه، اون علم غیبی که از خود باشه و از ناهی غیر اعطا نشده باشه. لا والله، ما هی الا وراثتون عن رسول الله، ما علم غیب نداریم که، ما اینا رو از پیغمبر به ارث بردیم. یعنی این علومی است که پیغمبر در اختیار ما گذاشته. علومی که پیغمبر در اختیار ما گذاشته علم غیب هست، ولی نه اون علم غیبی که ذهن شماست که فقط مال خداست. پس تقریبا باید اینجور گفت که یه علم غیب ذاتی داریم، یه علم غیب تعلیمی. مرحوم علامه طباطبایی رساله‌ای در باره علم امام داره، رساله فارسی، رساله عربی، فارسیش مجرد چاپ شده، اون عربیه را ما در یه مجله بود به نام، عرض میکنم که بله، اندیشه نوع اسلامی هم چیزی، آقای محقق، آقای مصطفی محقق سابق چاپ میکرد، اندیشه نو، یه مجله به نام اندیشه نو ظاهره. ما این رساله عربیشون رو اونجا چاپ کردیم، رساله مختصریه. حرف اون رساله هم همینه، یعنی اون کلیدی که اون رساله دست میده همینه که میگه تو آیات و روایات که بگردید الا ما شاء الله، آیه و روایت پیدا میکنید که میگه غیر خدا علم غیب ندارند، و الا ما شاء الله، آیه و روایت پیدا میکنید که غیر خدا علم غیب دارند. میگه کلیدش همینه، میگه ندارن این ذاتن ندارن، میگه دارن این بهشون اعطا شده، جمعش هم به همین، ندارن یعنی ذاتن ندارن. که سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه فرموده انل جاهلو فی علمی فکیف لا اکون جهولن فی جهلی. اونجا هم گفتن معنیش همینه، یعنی میشه تناقض که نمیشه، که نمیشه امام حسین بگه من با اینکه عالمم جاهلم، که تناقض میشه. انل جاهلو فی علمی یعنی در این عالم بودن ذاتن هیچ. این که رسول خدا تو اون آیات میگه من علم غیب ندارم، علامه طباطبایی میگه من نداره، یعنی ذاتن نداره. که رسول خدا میگه من علم غیب ندارم، تصریح میکنه علم غیب ندارم، یعنی خودم هیچی ندارم، از خودم قدرت ندارم، از خودم علم ندارم. اگه قدرتی هست از خدا بهم داده شده، اگه علمی هست، کلید حل این اختلاف بین آیات و روایات اون طرف و این طرف حتما همینه، کلید حتما همینه که بگیم ذاتن ندارن ولی به اعطای من الله دارن. شاهدش هم عبارت نهج البلاغه بود که لیس هو به علم الغیب انما هو تعلم من ذی علم، یا عبارت امام کاظم بود لا والله ما هی الا وراثه عن رسول الله. اینا شاهد خوبیه برای این مطلب. و اما راجع به سعه و زیغ به اصطلاح دایره علم غیب رسول خدا و ائمه خدا که اینم خیلی مورد بحث میشه، یعنی الان ما نمیتونیم بحث کنیم، ولی اجمالا باید بدونید که اونایی که رو حساب حرف زدن حرف پلا نگفتن، گفتن رسول خدا و ائمه خدا در دایره احکام، در دایره چیزایی که برای سعادت مردم لازمه، یعنی چیزایی که باید از ناحیه خدا برای مردم بیان بشه که مردم به سعادت برسن، همه گفتن که پیغمبر امام در دایره وسیع وسیع عالمه. یعنی هیچ چی نیست که رسول خدا ندونه، هیچ چی نیست که امام ندونه، یعنی فرض نداره که مسئله پیش امام مطرح بشه که اسمش بشه گذاشت مسئله شرعی و بگیم حضرت نمیدونه. اینو تقریبا کسانی که رو حساب حرف زدن هیچ که منکر نشد، گفتن علم پیغمبر و امام در دایره احکام شرعی وسیع وسیع به طوری که حتی یک استثنا نداره که بگیم یه جا یه مسئله عنوان بشه که رسول خدا بگه من نمیدونم. این راجع به احکام. و اما راجع به موضوعات و راجع به زندگی خودشون، این یه قدیم محل حرفه. یعنی مثل علامه طباطبایی میخوان بگن موضوعات هم با احکام هیچ فرقی نداره، همونطور که رسول خدا احکام رو همه رو بی استثنا میدونست، موضوعات رو همه رو بی استثنا میدونه جز اون استثنایی که همون غیب مطلق و اینایی که ایشون گفتن، و الا بی استثنا نداره. ولی بعضی هم هستن میخوان بگن نه، از دایره احکام که بگذریم ممکنه که رسول خدا یه چیزی رو ندونه. اینا که میگن ممکنه رسول خدا ائمه خدا چیزی رو ندونن، باز دو جورن. میگن ممکنه ندونه، اما اگه بخواد بدونه میدونه. روایاتی هست که اذا شاءوا علموا، بخوان میدونن. و ممکنه کسی بگه نه اصلا نمیدونه، اون مسئله اذا شاءوا علموا هم تو کار نیست. که مثلا یه مثلاش داستان کربلای امام حسینی که یعنی شنیدی 15 سال پیش کتابی نوشته شد، سر صدا شد، یکی اینجور گفت یکی اونجور گفت، همین صحبت همینه دیگه. یعنی اون کس که مثلا میگفت امام حسین میرفت کربلا نمیدونست که شهید میشده، این میگفت بعضی از علما همین گفتن، یعنی گفتن این موضوعه و چه مانعی داره که مثلا از این موضوع خبر داشته باشه، حکم نیستش که موضوعه. ولی دیگران میگفتن نه، امام حسین میدونسته چون به اصطلاح غیر احکام موضوعات هم میدونه یا به خصوص این موضوع رو میدونسته. خلاصه در دایره علم غیب پیغمبر امام نسبت به احکام باید بگیم اختلافی نیست، اگه کسی چیزی گفته باشه بی خودی گفته. نسبت به موضوعات اختلاف هست، مثل علامه طباطبایی و بسیاری از محققین طبق براهینی که تو فلسفه اقامه شده و استفاده‌ای که از آیات و روایات کردن به این نتیجه رسیدن که دایره علم پیغمبر امام در موضوعات هم وسیع وسیعه. ولی در مقابل کسانی هستن که گفتن نه، اذا شاءوا علموا، فعلا نمیدونن، اگه بخوان بدونن میدونن. کسانی هم هستن که بگن که نه نمیدونن. البته گفتیم بحثش الان نمیتونیم دنبال کنیم، طرفین هم شواهد زیادی تو روایت پیدا میکنن. یعنی وقتی ما میگیم مثلا امام میدونه، خب عبارتی پیدا میکنیم که میبینیم عبارت اینجوری میگه، میگه هو عالمون بما کان و ما یکون و ما هو کان و ما یکون الا یوم قیامه و ما هو کاهن. خب این عبارت تقریبا داره به طور عموم میگه میدونه، اما خب اونم میگه یه روایت پیدا میکنیم که حضرت داشت پی بچهش میگشت. خب اگر همین چی رو میدونه چطور میپرسته آقا بچه‌م کجاست؟ شطورش گم شده بود، عقب شطورش میگشت. اگه همه چی رو میدونه پس گم شدن معنی نداره، میشه که دو مرتبه صداش در اومده و صلی الله علی محمد و آله. خب شد یا نشد تموش. عرض میکنم که این کتابی که ما ازش چیز نمیدونیم، این کتابی است به نام آگاهی سوم، مال آقای سبحانی، راجع به علم غیب. تقریبا میشه گفت از همه کتابایی که در این زمینه نوشته شده روبراتر و به اصطلاح کتاب بسیار خوبیه، کتاب آگاهی سوم. چون که تفسیر سوره حجرات تموم شد، بعد براتون عرض کنم که تفسیر سوره حجرات رو ما از تفاسیر استفاده میکردیم، یکی هم آقای صدر نوشته، نه آقای دیدن یا نه آقای صدر، یکی هم آقای سبحانی نوشته، یکی هم آقای دستقی. که مال آقای دستقیب و بنده کمتر نگاه کردم و مثل که به ذهنم نیومد که چیزی داشته باشه، ولی هم در کتاب آقای سعد هم کتاب آقای صبحانی به خصوص کتاب آقای سعد مطالب بسیار خوبی کسانی که بخوان یاد داشتشون تنظیم کنن خوب اون به تفصیل ببینن. و صلی الله علیه و آله.